الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بیاناتی که در رابطه با تمایز علوم و وجه تمایز علوم وجود دارد، بیان مرحوم آیت الله العظما سیدون الاستاذ آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون بر حسب اونچه که از کلماتشون استفاده می شود دارای دو ادعا هستند. یکی این که تمایز علوم به تمایز جامع محمولات مسائل، که این در نفس همین تعبیر مغایرت بین این رأی و نظر و بین اونی که مرحومای آخون نفی می کردند، می فرمودند لا به تمایز الموضوعات ولا به تمایز المحمولات. ظاهر این بود که مرحومای آخون جامع بین محمولات مرادشون نیست، بلکه نفس محمولاته. و شاهدش هم همین است که تالی فاسدش رو این قرار دادند که لکان کل فصل کل بابن بل کل مسئلتن علمن علاهده. این رو به عنوان تالی فاسد این قول و قول مشهور ذکر کردند و این دلیل بر این است که در کلام مرحومای آخون مسئله محمولات کل محمولنه نه جامع المحمولات، برای اینکه اگر تمایز به تمایز جامع محمولات باشه، جامع محمولات یک شیئه و لازم نمیاد که هر بابی بلکه هر مسئلهی علم مستقلی باشه. چنین تالی فاسدی ترتب پیدا نمی کنه. این تالی فاسد در صورتی ترتب پیدا می کند که مقصود از محمولات کل محمولن باشه نه جامع المحمولات. و در ناحیه موضوعاتش هم که عرض کردیم، ایشون کلام مشهور رو به خلاف ظاهر معنا کردند. بالاخره حرف مرحومای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در ادعای اولشون این است که تمایز علوم به تمایز جامع محمولات و جامع محمولات شیء واحده. این یک ادعا. ادعای دوم ایشون اینه که مشهور با اینکه در کلماتشون تمایز رو به تمایز موضوعات می دانند، لیکن مراد مشهور از موضوعات همین جامع المحمولاته که در حقیقت در ادعای دوم ایشون مبنای خودشون رو به حساب مشهور میگذارند و میفرمایند نظریه مشهورم همینه، با اینکه در کلام مشهور مسئله موضوعات ذکر شده، لکن میفرمایند مراد مشهور از موضوعات همین جامع المحمولاته. خب این دو تا ادعا برای اثبات این دو تا ادعا پنج مقدمه ایشون ذکر فرمودن که دو مقدمه اول و دومش در رابطه با ادعای اول ایشونه و بقیه مقدمات در رابطه با ادعای دوم ایشان هست، لذا مجموع پنج مقدمه هر دو ادعای ایشون رو ثابت می کند. اما دو مقدمه ای که مربوط به ادعای اوله که تمایز بین علوم به تمایز جامع محمولاته، حالا کاری نداشته باشیم به ادعای دوم که آیا نظریه مشهورم همینه یا نظریه مشهور غیر از اینه، در رابطه با نفس ادعای اول دو تا مقدمه، یکیش اینه، شبیه اون چه که ما ذکر کردیم منتها فرق داره با حرف ما. ایشون می‌فرماید وقتی که شما مسائل این علوم مدونه را مراجعه و بررسی می‌کنید، مسائل علم نحو را مثلا بررسی می‌کنید، اینجا با دقت در این مسائل و با تحقیق در این مسائل دو جهت برای شما روشن میشه و این دو جهت در رابطه با ذات مسائله، کاری به غرض علم نداره، کاری به مدون نداره، کاری به جهات دیگر نداره، در رابطه با خود مسائل دو جهت ذاتی و دو حیثیت جوهری تحقق داره، این با بررسی و دقت برای انسان روشن میشه. یک جهت ذاتی اون جهتی است که مسائل این علم رو از مسائل علم دیگر جدا میکنه و ما به امتیاز این علم رو از علوم دیگر روشن میکنه. یک جهت ذاتی اینه. جهت ذاتی دوم عبارت از چیزی است که ما به امتیاز خود مسائل این علم و در محدوده خود علم ما به الامتیاز مسائل رو مشخص و روشن میکنه. ایشون میفرماید هر دو جهت در رابطه با ذات مسائل به غرض و مدون و امثال ذالک هیچ ارتباطی نداره. اگر کسی نداندم که علم نحو غرض صون اللسان عن الخطأ فی المقاله، یا به طور کلی کسی معتقد باشه که ممکنه علمی اصلا فاقد غرض باشه، معذالک این دو جهت در ذات این مسائل و در جوهره این مسائل وجود داره. یک جهت ما به الامتیاز این مسائل از مسائل علم دیگر، و جهت دوم ما به الامتیاز خود این مسائل که موجب تعدد مسائل علم نحو شده، موجب تکثر مسائل علم نحو شده. این تعدد و تکثر هم باید در رابطه با یک تمایزی باشه، و الا نمی شود که هزار تا مسئله برای یک علم درست بشه. همش برمی گرده الی مسئلت واحده. اون وقت مثال می زنند. حالا یک مثال در رابطه با علم الهی، یک مثالم در رابطه با علم نحو، که حالا ما همین مثالشون رو نقل می کنیم. ایشون می فرماید وقتی که انسان کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور رو کنار هم میگذاره، میبینه این مسائل ذاتاً متمایزه از مثلا الصلاة واجبه، المیتة محرمه، صلاة اللیل مستحبه. این جدای از اونهاست، یک تمایز ذاتی اینجا تحقق داره. و علاوه از طرفی هم میبینه الفاعل و مرفوعون، ولو اینکه مسئلت و نحویه و المفعول و منصوبون، این مسئلت و نحویت اخرى، لکن بین خود اینام تمایز تحقق داره. اینا دو تا مسئله. نمیشه انسان بشینه فکر بکنه که الفاعل و مرفوعون با المفعول و منصوبون اینها مسئلتون واحده من علم نحو، بلکه میفهمد ولو اینکه هر دوی اینها در رابطه با علم نحوند، لکن دو تا مسئله اینجا تحقق داره، مسئلتان اینجا وجود داره. اون وقت اینجا یک نتیجه میگیرند. اون نتیجه این است که خوب دقت بفرمایید که اگر بعدن خواستیم مثلا اشکالی به ذهن ما آمد، بیان ایشون تو ذهنتون باشه. اینجا یه نتیجه میگیرن از این مقدمه، همین مقدمه اولا، و اون نتیجه اینه که ما مسائل رو که بررسی میکنیم، این دو جهت رو در جوهره این مسائل میبینیم. به جهات خارجه از این مسائل هیچ کاری نداریم، مدون، اقراض، امثال اینا کنار. در نفس این مسائل این دو جهت وجود داره. بعدیشون می فرماید مسائل وقتی که مورد تحلیل ما قرار می گیره، می بینیم اونی که در مسائل نقش داره موضوع و محموله، اما نسبت تعبیر اینه، اما نسبت بین موضوع و محمول، اولا نسبت یک معنای عالی با الف، یک معنای حرفیه، و ثانیا نسبت بین همه مسائل یک نواخته، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب از نظر نسبت فرقی بینشون وجود نداره. پس نسبت رو باید کنار بگذاریم، اون دو جهتی که موجب تمایزه، اون دو جهت رو در رابطه با موضوع و در رابطه با محمول باید بررسی بکنیم. فبن نتیجه ما تا اینجا به این مرحله رسیدیم که اون چه که مسائل علم را از مسائل علم دیگر جدا میکنه یا موضوع یا محمول، و اون چه مسائل هر علمی را در محدوده خود اون علم جدای از یک دیگر میکنه، باز یا موضوع یا محمول. اما در این مقدمه هنوز نتونستیم روشن بکنیم که آیا موضوع به کدام یک از اون دو جهت ارتباط داره و محمول به کدام یک از اون دو جهت ارتباط داره. فقط میدونیم که اینجا دو چیز وجود داره، یکی به نام موضوع، دیگری به نام محمول، دو جهت تمایزم تحقق داره، اما اینکه کدام یک از این دو جهت به کدام یک از این دو مطلب ارتباط داره، در این مقدمه ما به این نتیجه نمی رسیم. اما در مقدمه دوم راه برای ما باز میشه و ما میفهمیم که کدام یکی از این دو جهت به کدام یکی از اون موضوع و محمول ارتباط داره. پس نتیجه مقدمه اولا ارتباط داشتن جهت تمایز هم بین مسائل علم و هم بین مسائل هر علمی و مسائل علم دیگر، این در رابطه با موضوع محموله، اما به کدامش ارتباط داره این حالا در مقدمه دوم. در مقدمه دوم بیان می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید، می‌فرمایند که وقتی که ما تتبع می‌کنیم و بررسی می‌کنیم علوم مدونه را، به این نتیجه می‌رسیم، می‌بینیم در بعضی از علوم در تمام مسائلش محمولش واحده، فقط اختلافشون از نظر موضوعه، اما محمول فی کل مسئلتن شیء واحد و امر فارد. مثل چی؟ مثل علم الهیات بالمعنى العام، فلسفه. اونجا ما بحث میکنیم، میگیم الله تعالی موجودون، الجسم موجودون، الجوهر موجودون، الارض موجودون و هاکذا. تمامی مسائل علم اعلی در محمول با هم شرکت دارند، فقط موضوعاتشون فرق میکنه. در یکی راجع به موجودیت الله تعالی بحث میکنه، در مسائل دیگر راجع به موجودیت جسم، جوهر، عرض، امثال ذلک بحث میکنه و الا محمول شیء واحد، بلکه میفرماید در بعضی از علوم دیگر ولو اینکه در تمامی مسائلش محمول واحد نیست، اما میبینیم در این علوم یک ابوابی وجود داره و در هر بابی مسائلی وجود داره که مسائل اون باب در محمول مشترکند. مثلا در علم نحو که شما میرسید میبینید یک بابی درست کردن به نام باب المرفوعات. این باب المرفوعات مسائلی داره و مسائلش متعدده، اما همین مسائل متعدده تمام محمولش عبارت از مرفوعونه. میگید الفاعل مرفوعون، المبتدا مرفوعون، نائب الفاعل مرفوعون، الخبر مرفوعون، اسم کان مثلا مرفوعون. همه با اینکه مسائل مختلفه یک باب هستند، مع ذلک در محمول مرفوعیت اینها با هم مشترکند. خب حالا که اینطور شد، این ما رو هدایت میکنه به اون نقطه ابهامی که در مقدمه اولا برای ما باقی ماند. در مقدمه اولا نقطه ابهام این بود که این دو جهت تمایز میدونیم که مربوط به موضوع و محموله، اما کدامش مربوط به موضوعه و کدامش مربوط به محموله برا ما روشن نشد. اما با توجه به این مقدمه مسئله روشن شد. چرا؟ برای اینکه اگر ما یک سری علوم داشته باشیم که محمولش در همه یکسان باشه، خب اگر محمول یکسان شد، آیا این محمول میتونه ما به امتیاز مسائل خود اون علم بشه؟ وقتی که شما در الهیات به معنای اعم میگید الله تعالی موجود مسئلتون، الجسم موجود مسئلتون اخرى، الارض موجود مسئلتون ثالثه، میگیم خب این سه مسئله در موجودون که مشترکن، اگر وجه تمایز خود این مسائل در رابطه با محمولات باشه، محمول در همه که موجودونه، پس چطور سه تا مسئله درست کردید؟ یکی به نام الله تعالی موجود، یکی به نام الجسم موجود، یکی به نام الارض موجود. اگر ملاک تمایز بین خود مسائل علم مسئله محمولات باشه، پس چطور اینجا میتونید سه تا مسئله و هزار تا مسئله داشته باشید؟ و هاکذا در باب مرفوعات شما میگید باب مرفوعات 10 مسئله داره، میگیم خب ما به امتیاز این مسائل اگر در رابطه با محمولات باشه، محمول در همشون که مرفوعونه، شما هم میگید الفاعل مرفوعون، هم میگید المبتدا مرفوعون، پس تمایز بین این دو مسئله با اینکه هر دوشون مسئله فقهی هستن، نمیشه در رابطه با محمول باشه، برای اینکه محمول شیء واحد و هو مرفوع. از اینجا ما پی میبریم به اینکه تمایز بین مسائل هر علم در رابطه با خود مسائل موضوعات مسائله. چرا الله موجودان متمایزه از مسئله الجسم موجودانه؟ برای اینکه این موضوعش اللهه و او موضوعش جسمه و سومی موضوعش عرضه و هاکذا. پس فهمیدیم مسئله حل شد. تمایز بین مسائل هر علم اگر در رابطه با موضوعات باشه، طبعا تمایز بین مسائل علم و مسائل علم دیگر در رابطه با محمولات و جامع محمولات خواهد بود. یعنی اون چه که علم نحو را از علم فقه جدا میکنه این است که جامع محمولات مسائل علم نحو به تعبیر ایشون تعینات اعرابیه است. آیا مرفوعیت، منصوبیت، مجروریت و هاکذا. و در علم فقه همون تعینات حکمه، حالا میخواد حکم تکلیفی باشه، آیا در ضمن وجوب تعین داره، در ضمن حرمت تعین داره، اگر حکم وضعیه در ضمن مثلا سببیت تعین داره، در ضمن ملکیت و زوجیت تعین داره و هاکذا. فبن نتیجه با ذم این مقدمه دوم به مقدمه اولا، ایشون میفرماید ما در حقیقت ادعای اول خودمون رو ثابت کردیم و او اینکه تمایز بین علوم به تمایز جامع محمولات مسائله. برای اینکه مسئله یک موضوع داره یک محمول، موضوعش در رابطه با تمایز خود مسائل علمه، محمولش طبعاً و قهراً در رابطه با مسائل علوم دیگر تعین پیدا میکنه. لذا جامع بین محمولات به عنوان اولی این موجب تمایز بین علوم خواهد بود. و اما اون سه مقدمه ای را که برای ادعای دومشون ذکر می کنند، ادعای دوم این بود که مقصود مشهور از این که تمایز رو به تمایز موضوعات می دونن، مقصودشون از موضوعات همین جامع محمولاته. خب به حسب ظاهر ارتباطی بین این دوتا نیست. موضوعات به جامع محمولات چه ارتباطی داره؟ لکن حالا سه تا مقدمه ایشون ذکر می کنند برای اثبات این مدعا. یک مقدمه می فرمایند که این حرفی که مشهور زدن، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه و کلمه عرض رو در اینجا به کار بردن، ایشون یه توضیح لطیفی درباره عرض ذکر می کنن، ولو اینکه ما خلاف این حرف رو ثابت کردیم. ایشون می‌فرمایند کلمه عرض گاهی در اصطلاح منطق استعمال میشه، گاهی در اصطلاح فلسفه استعمال میشه و این دوتا استعمال رو نباید مخلوط به هم کرد و بین این دوتا اصطلاح هم بون بعید. عرض به اصطلاح منطق همونیست که در مقابل ماهیت، در مقابل ذات و ذاتیات، در مقابل جنس و نوع و فصل، یعنی همون عرضی که در باب عیسی قوجی مطرحه و اون عرض عبارت از چیزی است که خارج از ماهیت معروضه، هیچ گونه نقشی در ماهیت معروض نداره، لکن در خارج با معروض هماغوش میشه، اتحاد وجودی با معروض پیدا میکنه. مثل مسئله تعجبی که عارض انسانه، که تعجب در ماهیت انسان به عنوان جنس و فصل و امثال ذلک هیچ دخالتی نداره، لکن در خارج عارض انسان میشه و یتحد و مع الانسان فی الخارج. این عرض منطقی است. اما عرض در اصطلاح فلسفه ایشون میفرماید در مقابل جوهره. جوهر عبارت از اون ماهیتی است که من شأنها ان توجد فی الخارج مستقلتن، دیگه نیاز به غیر نداره در وجود خارجی. اما عرض اونیست که در وجود خارجیش احتیاج به موضوع داره و احتیاج به معروض داره. لذاست که ایشون می‌فرماید که عرض به اصطلاح منطق مقایر با عرض به اصطلاح فلسفه است. مثلا می‌فرماید که گاهی ممکنه یک چیزی از نظر منطق عرض باشه اما از نظر فلسفه جوهر باشه. در منطق وقتی با او برخورد میکنید معامله عرض با او میشه، اما در فلسفه وقتی با او برخورد میکنی معامله جوهر با او میشود. مثل چی؟ میفرماید مثل ناطقی که عارض حیوان بشود. ناطق رو دو جور شما میتونید ملاحظه بکنید. یه وقت شما ناطق رو در رابطه با انسان ملاحظه میکنید. ناطق در رابطه با انسان جزء ماهیت فصل مساویه، اما همین ناطق رو اگر در رابطه با ماهیت حیوان شما فرض کردید، آیا ناطق جزء ماهیت حیوانه یا خارج از ماهیت حیوانه؟ بلا اشکال در ماهیت حیوان ناطق دخالت نداره. پس این ناطق در رابطه با ماهیت حیوان عرض منطقیه، در حالی که در رابطه با فلسفه این جوهره. برای اینکه ناطق که بخواد در خارج وجود پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه، این دیگه نیاز به معروض نداره. خب انسان خودش در خارج وجود پیدا میکند، ناطق خودش در خارج وجود پیدا میکنه. از اینجا یک نکته دیگری رو هم ایشون ذکر میفرمایند و اون نکته اینه که عرض منطقی جنبه نسبیت درشه، اما عرض فلسفی او دیگه نسبی نیست، او یک واقعیت مطلق است. چطور؟ می‌فرماید برای همین که همین ناطق رو مگر ما نگفتیم نسبت به انسان ذاتیه، اما نسبت به حیوان عرضه. پس ناطق یک عرض نسبیه. اگر کسی از ما بپرسه که ان ناطق عرضون املا، باید ازش بپرسیم که ناطق رو در رابطه با چی سوال میکنی؟ اگر ناطق رو در رابطه با انسان سوال میکنی، این لیس عرضن منطقی یا، اما اگر در رابطه با حیوان سوال میکنی، این عرضن منطقی. پس ناطق هم توانست عرض باشه به نسبت الالحیوان، هم غیر عرض باشه به نسبت الالانسان. اما در عرض فلسفی شما دیگه مسئله نسبیت رو باش برخورد نمی کنی. چیزی که در فلسفه عرضه، عرضه دیگه، بیاز عرضه دیگه، فرقم نمی کنه. مقولات تسع عرضیه اینا همه عرضن، به حسب اوصاف، احوال، خصوصیات هیچ فرقی در اینها به وجود نمی آید. این هم یک مقدمه. مقدمه چهارمشون اینه، می فرماین که خب ما بعد از آنی که عرض رو تقسیم کردیم به عرض منطقی و فلسفی، ظاهراً در همین مقدمه سوم این نکته را هم فرمودن که اینه که مشهور میگن موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، مقصود همون عرض منطقیه. ما کاری به عرض فلسفیه در مقابل جوهر نداریم، همون عرض منطقیه خارج از ماهیت که در وجود خارجی با ماهیت اتحاد پیدا میکنه. اون وقت میفرمایند در مقدمه رابعه که خب این الفاعل و مرفوعون، یا در فلسفه که میگن الجسم و موجودون، کدامشون عرضه و کدامشون معروضه؟ روی همون عرض منطقی میفرماین هر دو صلاحیت عرضیت دارن، هم محمول صلاحیت دارد که عرض موضوع قرار بگیره، و هم موضوع صلاحیت داره که عرض محمول قرار بگیره. چرا؟ برای خاطر این که معنای عرض منطقی بر هر دوشون صادقه. عرض منطقی یعنی اونی که از ذات و ذاتیات بیرونه. خب در الجسم و موجودان ما بررسی بکنیم، میبینیم همون طوری که موجودان از ذات و ذاتیات جسم خارجه، جسم هم از ذات و ذاتیات موجود خارجه. آیا اینطور نیست؟ همونطوری که جسم یک ماهیتی است که موجودون خارج از ماهیت جسمه و به عنوان یک عرض منطقی عارض بر جسم میشه، عکسش هم شما حساب بکنی همینطوره. اگر به جای الجسم و موجودان میگفتن الموجود جسمون، شما میگفتید این جسمیت عرض منطقی نیست. چرا؟ موجودیت در باطنش جسمیت نیست، برای اینکه ما موجودی داریم که اصلا لیس به جسم، موجودات مجرده و در رأس همه باری تعالی موجودان و لیس به جسم. معلوم میشه که جسمیت در ماهیت موجودان، نه به صورت کلی و نه به صورت، من نقل دارم میکنم، الان نقله، امروز روز نقله، ولا اصل اشکال به حرف که باید از اول بررسی کنه. پس میفرمایند در مقدمه دوم چهارم که این عرض منطقی که میگفت موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، با مسائل که ما برخود میکنیم میبینیم هم محمول عرض منطقی موضوع میتواند باشه و هم موضوع عرض منطقی محمول. حتی در مسائل علم نحو شما که میگه الفاعل و مرفوع، خب مرفوعیت این خارج از ماهیت فاعله، داخل در ذات فاعل نیست. میگیم عکسش هم همینطوره، فاعلیت هم داخل در ذات مرفوع نیست، برای اینکه چقدر مرفوعاتی داریم که اصلا فاعل نیستن. معلوم میشه که فاعلیت هم جزء ماهیت مرفوع نیست. پس در این مقدمه چهارم ایشون این معنا رو ثابت کردن که موضوعات مسائل و محمولات مسائل از نظر عرضی بودن به عنوان عرض منطقی اینها مشترکن، هم محمول میتواند عرض منطقی موضوع باشه، هم موضوع میتواند عرض منطقی محمول باشه. اون وقت در مقدمه پنجم، در مقدمه پنجم که آخرین مقدمه است، میفرمایند که آیا، خوب دقت بفرمایید، اصولا در تشکیل مسئله و اینکه ما چی رو موضوع قرار بدیم و چی رو محمول، ضابطش چیه؟ چی ملاک است برای اینکه دو مطلبی که ما داریم یکیشو موضوع قرار بدیم دیگری رو محمول قرار بدیم؟ ایشون میفرماید که متداول رو اگر بخواید حساب بکنید، معمولا متداول این است که اخص را موضوع قرار میدن و امر و محمول قرار میدن. میگن الفاعل مرفوعون، فاعل یکی از مرفوعاته، فاعل اخص از مرفوعونه، المبتدا مرفوعون، مبتدا یک شعبه از مرفوعاته، اخص موضوع و اعم به نام مرفوعون محمول. می فرماید متداول اینه، لکن باطن مسئله این نیست. باطن مسئله این است که اون چیزی را که برای مخاطب معلوم و مشخصه او باید جنبه موضوعی پیدا بکنه، و اونی که برای مخاطب معلوم نیست او باید محمول واقع بشه. مثلا در این خبرهایی که ما میدیم، ما میگیم زیدون جاء من السفر، زیدونش مشخصه برای مخاطبه، اما نقطه ابهامش و اونی رو که نمیداند این است که هل جاء من السفر ام لم یجع من السفر. کما این که اگر مسئله عکس شد، اگر بفهمیم که یک انسانی از سفر آمده لکن نمیدونیم کیه که از سفر آمده، اینجا میایم قضیه رو عکس میکنیم، میگیم الذی جاء من السفر زیدون، اونی که از سفر اومده و تو میدونی که یک نفری از سفر آمده، بدان او زیده که از سفر آمده و متعینه به تعین زیدیته. اون وقت ایشون میفرماید در الفاعل و مرفوعان، این مسئله نحویه، آیا روی این ملاکی که ما ذکر کردیم کدوم باید موضوع باشه و کدام محمول؟ حالا این 5 مقدمه، حالا نتیجه این 3 مقدمه اخیرم، حالا فردا بقیه شد.